اینجا واشنگتن، این صدای آمریکا و این رادیو تماشا. ساعت 6 بامداد پنجشنبه 18 اردیبهشت ماه 1393 خورشیدی در ایران و 9:30 شامگاه چهارشنبه 7 ماه مه 2014 میلادی در شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا است. شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، صبح شما بخیر. من پرویز بهادر به شما درود می‌فرستم و تندرستی و شادکامی برای شما آرزو دارم. در برنامه بامدادی امروز رادیو تماشا ابتدا مشروع اخبار جهان را به سمع شما می‌رسانیم و آنگاه تحلیلی از آقای مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد که با اشاره به واکنش دولت روحانی به تحریم‌ها می‌گوید
توافق هسته‌ای که دارن انجام میدن واقعا به خاطر نگرانی از معیشت مردم نیست. خب سالها تحریم بوده، جایی که تحریم‌ها یقه حکومت رو گرفت و باعث شد که دسترسی حکومت به دلارهای نفتی محدود شد یا در بعضی جاها متوقف شد. حکومت یک تصمیم عمومی گرفته که مسئله هسته‌ای رو حل بکنه.
و آنگاه گفتگویی داریم با آقای فرهمند علیپور، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن اروپا که پیرامون عملکرد ارتش سوریه میگوید
ارتش اسد در 2 سال اخیر یک سیاستی رو در پیش گرفته و اونم محاصره کردن مناطقی است که در دست گروه‌های مخالفین هست. یعنی اینکه این مناطق رو اینها کنترل میکنن و اجازه ارسال آب و غذا و مواد دارویی رو به اونجا نمیدن.
و در نیم ساعت بعد پس از دومین بخش اخبار جهان، مطلبی در ارتباط با سیاست‌های حکومت اسلامی ایران خواهید شنید با اشاره به این نکته
به نظر می‌رسد حکومت ایران در یک سال اخیر رویه جدیدی را پیش گرفته. دولت که می‌گوید هولوکاست را قبول دارد و رهبر جمهوری اسلامی هم که این روزها اصراری بر نفع هولوکاست ندارد.
و اینک مشروع اخبار جهان از رادیو تماشا همراه با رامش.
با سپاس از آقای بهادر و با سلام به شما شنوندگان و بینندگان گرامی، رسانه‌های اوکراین گزارش می‌دهند که نیروهای دولتی شبه نظامیان طرفدار دولت روسیه را از یک ساختمان دولتی در شهر ماریوپول بیرون رانده‌اند. گزارش‌ها حاکی است که این شورشیان بامداد روز چهارشنبه و پس از درگیری در یک نبرد شبانه با نیروهای امنیتی از شهر ماریوپول خارج شدند. نیروهای اوکراین به جدایی خواهان طرفدار دولت روسیه که در هفته‌های اخیر کنترل حدود 12 شهر بزرگ و کوچک در شرق اوکراین را به دست گرفته‌اند حمله کردند. آنها قصد دارند روز یکشنبه آینده پیشنهاد جدایی از اوکراین و پیوستن به روسیه را به همه پرسی بگذارند. در این میان بانک مرکزی اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد بیش از 3 میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول دریافت داشته است. این مبلغ نخستین بخش یک وام 17 میلیارد دلاری است که صندوق بین‌المللی پول برای تقویت اوکراین تصویب کرده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه جدایی خواهان طرفدار روسیه در شرق اوکراین را ترغیب کرده است که رفراندومی را که قرار است روز یکشنبه پیش رو برگزار شود به تأخیر بیاندازد. پوتین روز چهارشنبه در پی دیداری با رئیس سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مسکو اظهار داشت دلیل چنین درخواستی این است که شرایط لازم برای گفت و شنود با دولت اوکراین فراهم آید. پوتین مقامات کیف را مسئول بحران دانست و آنها را به در دست گرفتن قدرت در یک کودتا و خودداری از خلع سلاح عناصر دستراستی و ناسیونالیست رادیکال متهم کرد. با این حال گفت بحران باید هرچه زودتر حل شود و منافع شهروندان اوکراین در هر کجا که زندگی می کنند به حساب آید. جدایی خواهان طرفدار روسیه در منطقه دونتسک در شرق اوکراین روز یکشنبه 11 ماه مه برابر با 21 اردیبهشت را برای رفراندومی تعیین کردند که در آن از ساکنان خواسته می شود به پیشنهاد ایجاد جمهوری مردم دونتسک رأی بدهند. رهبر خودخوانده جمهوری مردم دونتسک به خبرگزاری رویترز گفت مجمع خلق درباره درخواست پوتین بحث خواهد کرد و افزود آنها بیشترین احترام را برای او قائل هستند. پوتین همچنین از مقامات اوکراین خواست آنچه را که او عملیات نظامی و تنبیهی در جنوب شرقی اوکراین نامید بیدرنگ متوقف سازند. وی افزود نیروهای نظامی روسیه از مرز اوکراین عقب نشینی کردند. مقامات روسیه بارها ادعا کردند که به نیروها دستور داده شده است پس از رزمایش ها در امتداد مرز اوکراین به پایگاه های خود بازگردند. اما مقامات اتحادیه ناتو گفتند که آنها علائمی که نشان دهنده چنین کاری باشد ندیدند.
این صدای آمریکاست.
ادامه اخبار از رادیو تماشا از صدای آمریکا در این پنج شنبه صبح ایران. و اما در منطقه خاورمیانه صدها شورشی سوریه خروج از بخش‌هایی از مرکز محاصره شده شهر هومس را آغاز کردند. این اقدام بر اساس یک توافقنامه آتش‌بس صورت می‌گیرد که کنترل منطقه را یک ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه به کنترل دولت باز می‌گرداند. به عنوان بخشی از معامله‌ای بین نیروهای دولت، شورشیان و فعالان اپوزیسیون، اتوبوس‌های حامل رزمندگان و افراد غیر نظامی روز چهارشنبه خروج از بخش قدیمی شهر هومس را آغاز کردند. تخلیه این شهر که زمانی پایتخت انقلاب خوانده میشد، ضربه‌ای بر شورشیان است که عهد کرده بودند که به اصطلاح تا آخرین فشنگ بجنگند. آنها پس از ماها بمباران و محاصره که موجب تلفات عظیم و گرسنگی گسترده شد، موافقت کردند هومس را ترک کنند. شورشیان همچنین پذیرفتند که از حلقه محاصره بکاهند، اجازه دهند کمک به دو شهر عمده شیعه نشین در شمال سوریه برسد و برخی از اسیران نیز آزاد شوند. وقتی تخلیه تکمیل بشود، نیروهای وفادار به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، بر تقریبا تمام شهر هومس به استثنای یک ناحیه که در تصرف شورشیان است، مسلط خواهند شد. اما فعالان و مقامات میگویند برای تخلیه آنجا نیز مذاکراتی در جریان است.
سوزان رایس، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، در رأس یک هیئت بلندپایه آمریکایی به منظور گفتگو با مقامات ارشد اسرائیلی درباره آخرین تحولات مربوط به مذاکرات جاری بر سر برنامه هسته‌ای ایران وارد اورشلیم شد و با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور دیدار کرد. این سفر در آستانه دور چهارم گفتگوهای ایران و کشورهای موسوم به پنج به علاوه یک در وین و سپس نهایی کردن توافق موقت هسته‌ای آذرماه سال گذشته در ژنو صورت می‌گیرد و وندی شرمن، سرپرست تیم مذاکره کننده هسته‌ای با ایران، به همراه نمایندگانی از وزارت دفاع و امور خارجه آمریکا، خانم رایس را در این سفر همراهی می‌کنند. روزنامه اسرائیلی هارتس با اشاره به اینکه این نخستین سفر خانم رایس در مقام مشاور امنیت ملی باراک اوباما به اسرائیل است، نوشت این سفر نشان دهنده عمق اختلاف نظر اسرائیل با دولت آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران است و هدف از آن نرم کردن موضع اسرائیل در ارتباط با توافق هسته‌ای غرب با ایران است. بخش عمده این دیدار در گفتگو با یوسی کوهن، مشاور امنیت ملی اسرائیل، سپری می شود که به تازگی طی سفری به پکن با مقامات چینی درباره برنامه هسته‌ای ایران به گفتگو پرداخت و از آنها خواست که موضع مستحکمتری در قبال ایران اتخاذ کنند. اسرائیل تاکنون با هر نوع مصالحه و توافق با تهران در زمینه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم، راکتور آب سنگین عراق، تأسیسات غنی‌سازی فردو و نیز باقی ماندن اورانیوم غنی شده در خاک ایران مخالفت کرده است و اعلام می‌دارد باید همه تأسیسات غنی‌سازی و سانتریفیوژها و مراکز هسته‌ای ایران تعطیل شوند.
و سرانجام همزمان با آغاز به کار نمایشگاه بین‌المللی انرژی در تهران و تلاش وزارت نفت جمهوری اسلامی برای جذب شرکت‌های بزرگ جهان، رسانه‌های ایران از غیبت غول‌های صنایع نفت و گاز خبر می‌دهند. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه در گزارشی از عدم حضور شرکت‌های معتبر در نمایشگاه خبر داد، ولی ضمناً اعلام کرد که در عوض تعداد شرکت‌های چینی شرکت کننده در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است. همراه با پرویز بهادر مشروع اخبار را از رادیو تماشا به آگاهی رساندیم.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و اما بحث تحلیلی امروز، نگاهی به دولت روحانی و مجلس. در مجلس شورای اسلامی نمایندگان به پرسش‌های گوناگون از وزرای کابینه دست داده‌اند و از همین رو حسن روحانی رئیس جمهور از حجم زیاد سؤال نمایندگان مجلس از وزیران کابینه انتقاد کرد و گفت سؤال حق نمایندگان است، اما چنین حجمی از سؤال از وزرا با حجم کاری بالای آنها تناسب ندارد. همکارمان سیامک دهخانپور در صدای آمریکا در این زمینه که آیا مجلس اسلامی وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهد یا نه، گفتگویی انجام داده است با آقای مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد، که پس از پخش قسمتی از سخنان برخی از نمایندگان و همچنین گفته‌های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، گفتگو را با آقای واحدی آغاز می‌کند.
ظریف در مجلس ضمن دفاع از سیاست خارجی دولت روحانی گفت خوشحالم که در طول 8 ماه گذشته بیش از هر وزیر خارجه دیگری در تاریخ انقلاب در مجلس و کمیسیون امنیت ملی حضور یافتند. نمایندگان مجلس طی دوره 3 ماهه پایان سال گذشته بیش از 1200 تذکر به وزیران، رئیس جمهوری و دولت 11 دادند که رئیس جمهوری، وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت بیشترین تذکر نمایندگان را دریافت کردند. محمود علوی وزیر اطلاعات هم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مورد پرسش‌های قرار گرفت که سوال کنندگان از پاسخ‌های وی قانع نشدند. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت جواد کریمی قدوسی سوال کرد چرا از ملاقات کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با به گفته او محکومان فتنه آمریکایی 88 جلوگیری نکردید، که وزیر اطلاعات در پاسخ گفت اینکه انتظار باشد که وزارت برود و عملیات کند و جلوی کسی را بگیرد انتظار درستی نیست. ما گزارش و اخبار لازم را داده‌ایم و تصمیم گیری ها با نهادهای دعوت کننده و مجری است. بخشی از پاسخ آقای ظریف به پرسش نمایندگان را درباره انکار هولوکاست با هم بشنویم و بحث رو با آقای واحدی آغاز می‌کنیم.
نتانیاهو با بی‌شرمی معرکه می‌گیرد که ایران را هولوکاست را انکار می‌کند و می‌گوید ایران منکر هولوکاست می‌خواهد با ساختن بمب اتمی هولوکاست دیگری بسازد. من و همکارانم به عنوان نمایندگان این مردم دلاور به جهان اعلام کرده ایم و باز هم خواهیم گفت که ایران و ایرانی همواره مأمن و ملجع اقلیت ها بوده است و به همه ادیان الهی و پیروانشان احترام می‌گذارد و با یهودی ستیزی و نسل کشی بیگانه است و تبلیغات ضد ایرانی صهیونیست ها تماما دروغ، جعلی و صرفا جهت پوشش نهادن بر جنایات روزمره آنها علیه فلسطینیان است.
آقای واحدی خوش آمدید به برنامه. این دعوای بین دلاوران و دلواپسان چه شده به نظر شما؟ چه اتفاق افتاده؟ علت این حملات به نظر میاد منسجم و برنامه‌ریزی شده که فقط هم متوجه آقای ظریف نیست، بسیاری از وزرا رو به اصطلاح به خط کردن برای این پرسش و پاسخ‌ها. این هست که وزرای آقای روحانی کارآمدن یا ناکارآمدن؟
به نام خدا. ببینید، دعوا بین دلاور و دلواپس و همش سر دله، یعنی خیلی مغز و فکر و اندیشه و نگران در مورد مردم به نظر میرسه که وجود نداره. گمان نمی کنم تا به حال، نه امروز و دیروز، در تمام سالهای گذشته هر بار وزیر استیضاح شده، برکنار شده، مورد سوال قرار گرفته، حداقل من به یاد نمیارم که موضوع واقعا ناکارآمدی وزیر باشه. عموما دعوای سیاسی آغازگر سوال میشه و بعد زد و بند سیاسی منجر به پایان سوال میشه یا عدم تفاهم و تبانی منجر به افتادن وزیر میشه. این چیزی که در تمام سالهای گذشته بوده، از هر دوره هم اگه بخواید میشه مثال زد.
الان در مشخصا در مورد آقای ظریف بحث کارآمدی ایشونه که این واکنشا رو به دنبال داشته یا ناکارآمدی.
من میخواستم اتفاقا به همین نکته برسم که اصلا من گمان میکنم مخلوط کردن سوال از آقای ظریف با سوال از سایر وزرا به نظر من خلط اشتباهیه، به دلیل اینکه در مورد آقای ظریف این چند تا نماینده مجلس و یه آدم مثل آقای کریم قدوسی که هنوز NPT رو می‌نویسه، NPT در حدی نیست که حتی بزرگتر از اون هم جرأت سوال جدی از ظریف رو ندارن، برای اینکه کاری که ظریف داره انجام میده اراده عمومی حکومت هست برای فرار از تبعات ناشی از تحریم ها. توافق هسته‌ای که دارن انجام میدن واقعا به خاطر نگرانی از معیشت مردم نیست. خب سالها تحریم بوده، جایی که تحریم ها یقه حکومت رو گرفت و باعث شد که دسترسی حکومت به دلارهای نفتی محدود شد یا در بعضی جاها متوقف شد، حکومت یک تصمیم عمومی گرفته که مسئله هسته‌ای رو حل بکنه. به همین جهت می‌بینید اصلا الان از ماه نوامبر که تقریبا 6 ماه گذشته از توافق اولیه هسته‌ای گروه 5 اضافه 1 با ایران با جمهوری اسلامی، در نطق‌ها، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها خیلی شعار دادن حتما مبارز طلبیدن، اما همین سوال دیروز شما ببینید چیه، کوچکترین اشاره‌ای به مسئله هسته‌ای نداره، با اینکه بیشترین حجم تبلیغات علیه دولت و آقای ظریف در این چند ماه مسئله هسته‌ای بوده. اما سوال‌ها، علت انفعال شما در موضوع رژیم حرامزاده اسرائیل و هولوکاست چیست؟ بعدم واقعا ادبیات در حد همون آقای کریمی قدوسی همیشه در مجالس اینطور بوده، اگر حتی موضوع خیلی جدی بوده سوال کردن، یک آدم معتبر میواد سوال مطرح می‌کرد. اینکه سخنگوی این گروه یه فردی میشه که از حداقل سواد هم برخوردار نیست، این بی‌سوادی من به عنوان تخته نمیگم، خب بی‌سواد ایشون، کسی که NPT رو که
ایشون از فرماندهان سپاه دیگه،
حالا هیچ الزامی وجود نداره که فرمانده سپاه با سواد باشه. ما در بین فرماندهان سپاه افرادی داریم که قبل از انقلاب دانشگاه تحصیل کردن یا بعد از انقلاب.
آقای ظریف هم به نظر با یک شاید شیطنت خاصی چند بار به عنوان سردار کریمی قدوسی ازش
استفاده. بله ایشون هم کاری کردن، ولی ببینید من میخوام خدمت شما بگم که هم آقای ظریف میدونستن که آقای ظریف انقدر محکم گفته، با اینکه رسما آقای خامنه ای هولوکاست رو تکذیب کرده، آقای ظریف در مجلس میگه که انکار هولوکاست یک پروژه صهیونیستیه، میفهمه آقای خامنه ای الان در موضعی نیست که بخواد مخالفت کنه و جواب بده. به همین جهت من معتقدم سوال از آقای ظریف رو باید جدا کرد، سوال از سایر وزرا رو باید جدا کرد. یک نکته کوتاهی بگم اینجا، آقای خامنه ای الان دو تا موضوع کنار هم قرار گرفته و آزارش میده. از یه طرف نیاز داره نیروهای تندروش رو حفظ کنه برای روزی که اگر خواست چه در مسئله خارجی چه در مسئله داخلی دبه در بیاره بتونه اینها رو در اختیار داشته باشه. از یه طرف بر سر مسئله هسته‌ای نگران، نمیخواد اجازه بده نیروهای تندرو وارد قصه بشن و نشدن. در این مجلس در رأسش آقای علی لاریجانی وجود داره که 10 سال پیش بر سر مذاکرات هسته‌ای گفت ما مروارید غلطان دادیم و آب نبات گرفتیم، اما امروز سکوت میکنه. این نشون میده که مسئله هسته‌ای مسئله جداست. اینی که اجازه میدن نماینده ها بیان سری چیزای واقعا بی ارزش رو مطرح کنن.
من میخواستم بپرسم آیا واقعا شما به شکل سالها مشاور در نزدیک آقای کروبی بودید، آیا بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس محدودیتی در مورد تعداد دفعاتی که وزرا رو به مجلس میخونن وجود داره یا اینها میتونن به کررات همینجوری مجلس؟ شما آقای روحانی صداش در اومد گفتش که خب دولت داره از کار میفته.
نه اینو این همین مسئله خب در مورد احمدی نژاد هم بود، چرا اون روز آقای سکوت میکردن؟ به نظر من اتفاقا یکی از معضلات کشور اینه که مجلس سوال واقعی از وزرا و رئیس جمهور نمیکنه.
پس در واقع اعتقاد دارید این مکانیزم فارغ از اینکه چه سوالی مطرح میشه میکنید لازمه برای اینکه وظیفه نظارتیشو مجلس انجام بده؟ که نظارت مردم وجود داشته باشه مگر در اینجا وجود نداره؟ مگر اینجا نمایندگان مجلس نمیتونن رئیس جمهور رو استیضاح کنن؟ چرا حتی وقتی اکثریت با گروه مقابل هست به راحتی استیضاح نمیکنن؟ برای اینکه میدونن باید به افکار عمومی پاسخگو باشن. در ایران علت این که نماینده ها بی مبالاتی میکنن سر هر مسئله جزئی سوال میکنن یا سر مسئله اصلی سوال نمیکنن مثل مسئله 3000 میلیارد، علتش این که از جای دیگه دستور میگیرن، مستقل نیستن. وگرنه اگر مستقلا نمایندگان مجلس هر روز هم وزیر رو احضار کنن به نظر من اشکال نداره، این مفید برای کشور. پس برای اینکه روشن بشه علت، چون من میخوام بحث از آقای ظریف و با وقت وزرا جدا بکنم، همونطور که شما گفتید علت این حملات علی آقای ظریف به اعتقاد شما کارآمدی آقای ظریف در حوزه خودش؟
نه، بیشتر جنبه تبلیغاتی داره که میگن ما زنده ایم و داریم با آقای ظریف که سمبل مذاکرات هسته‌ای مخالفت میکنیم، اما جرئت نداریم در مورد مسئله هسته‌ای ازش سوال بکنیم.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
و در اینجا دوستان عزیز نگاهی داریم به تازه ترین تحولات سوریه، البته در مطلبی که شامل یک مصاحبه است.
مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در حال تخلیه شهر هومس در غرب این کشور هستند. این شورشیان چند روز پیش در پی توافقی که با دولت سوریه و در حضور نماینده ایران صورت گرفت، این شهر را برای ورود امدادگران بین المللی تخلیه می کنند تا آنها بتوانند به شهروندانی که در این منطقه گرفتار شدند کمک کنند. مخالفان دولت سوریه پیشتر اعلام کرده بودند که بر اساس این توافق شماری از زندانیان ایرانی و لبنانی که در اسارت جبهه اسلامی النصره هستند آزاد می شوند. خب برای بررسی بیشتر این رویداد، یعنی خروج مخالفان مسلح بشار اسد از شهر حمص سوریه، فرهمند علیپور روزنامه‌نگار از تورین ایتالیا با ماست. آقای علیپور، دو اجلاس بزرگ درباره بحران سوریه با حضور نمایندگان کشورهای غربی به نتیجه نرسید و حالا ما می‌بینیم که این توافق شده و شورشیان دارن حمص رو تخلیه می‌کنن. آیا این می‌تونه یه الگویی باشه برای احیاناً توافق‌های دیگه؟
خب از قبل هم اعتقاد بر این بود که اگر خود دولت بشار اسد و مخالفین بتونن با هم بشینن صحبت کنن میشه راه حل هایی رو پیدا کرد، ولی در دور اول در کنفرانس اول خب دولت بشار اسد اساسا حضور نداشت، در کنفرانس دوم هم خب گروه های دیگر حضور داشتن و الان هم یعنی با آقای الجبرایی اینها صحبت میشد در کنفرانس دوم در ژنو که تشکیل شد، ولی این دفعه با گروه های خود جبهه النصره صحبت صورت گرفت که یکی از گروه های القاعده هست. اینها نمیخواستن که شهر حمص رو ترک کنن، ولی این گفتگوها بر اثر فشار بود، بر اثر این بود که یک استراتژی ارتش اسد بود. این توافق به خاطر فشاری بود که بر روی این گروه های جبهه النصره اومده بود، نه اینکه به خاطر اینکه یک علاقه بود برای این گفتگوها. ارتش اسد در دو سال اخیر یک سیاستی رو در پیش گرفته و اونم محاصره کردن مناطقی است که در دست گروه های مخالفین هست، یعنی اینکه این مناطق رو اینها کنترل میکنن و اجازه ارسال آب و غذا و مواد برای مواد دارویی رو به اونجا نمیدن و همین باعث شده که الان اینها دو سال مقاومت کنن و دیگه توانی برای مقاومت کردن نداشته باشن و حتی حاضر بشن در ازای اینکه فقط از این شهر خارج بشن، حاضر بشن حتی محاصره دو تا شهر شیعه رو پایان بدن، حاضر بشن که نیروهای ایرانی، نیروهای لبنانی و نیروهای خود ارتش سوریه رو در حلب آزاد کنن و به نوعی امتیازاتی رو بدن به خاطر اینکه فقط می‌خواستن زنده بمونن و خسته شدن از این جنگی، که از این محاصره سنگینی و مرگباری که بر اینها تحمیل شده. ارتش اسد این محاصره رو انجام داده که یا مبارزین مرگ رو بپذیرن بر اثر گرسنگی یا اینکه تسلیم بشن، که خب در اون موقع هم باید اینها به روانه زندان‌های اسد بشن. برای همین اینها به نوعی توافق رسیدن که اینها فقط خارج بشن و در نوعی جون خودشون رو بردارن و بیرون برن و همینطور که گزارش‌ها نشون میداد اینها یه دشون بسیار مایوس بودن، ناراحت بودن از اینکه چنین شرایطی وجود داشت. خیلی از اینها اهل خود همین شهر حمص بودن و مجبور شدن این شهر رو ترک کنن. بعضیشون ولی خوشحال بودن، میگفتن خب دو سال ما در گرسنگی هستیم و نیروهای جهانی هم هیچ کمکی نمیتونن اساساً به ما
بله و این اقدام باعث میشه که امدادگران بین المللی بله بتونن که به اونجا بیان. اما آقای علیپور، یک نکته دیگه در مورد نقش ایرانه که میدونیم در حضور ایران این توافق صورت گرفته. با توجه به این نقشی که ایران داشته، میتونیم آیا بگیم که از این به بعد شاید ارتقای نقش ایران، یعنی در واقع از حمایت دولت سوریه و تبدیل اون به یک نقش میانجیگری برای احیانا پایان دادن به بحران سوریه باشیم؟
من فکر نمی‌کنم که نیروهای مخالفین، حداقل اونهایی که در استانبول هستن، به این نقش میانجیگری به ایران رضایت بدن، مگر اینکه در برخی از چیزهای کوچیک و محلی مثل همین اتفاقی در حمص افتاد. ولی از دو سال پیش ایران تلاش بسیار گسترده‌ای رو انجام داده بود که بتونه با گروه‌های مخالفین ارتباطی برقرار کنه و در میان اپوزیسیون هم برای خودش نیروهای نزدیکی رو پیدا کنه، ولی به هر صورت این یک آزمون بود برای ایران و ایران و بیشتر در اینجا می‌خواست ضمانت بده و ضامن اینها بشه که وقتی اینها از این شهر خارج میشن، نیروهای بشار اسد اینها رو دستگیر نکنه یا به اتوبوس کاروان‌های ایران، به کاروان این نیروهای خارجی حمله نکنه. ایران در واقع این تضمین رو بهشون داد و حتی شنیده شد، برخی از رسانه‌ها گزارش داده بودن، من در مدت سقمش نمی‌دونم، که در برخی از اتوبوس‌ها و خودروها بعضی از نیروهای ایرانی هم بودن که فقط به نوعی گارانتی کنن که نیروهای بشار اسد اینها حمله نکنن و اجازه بدن اینها از این شهر خارج بشن.
بله، ممنون فرهمند علیپور روزنامه‌نگار که از تورین ایتالیا با ما بود. ممنون آقای علیپور.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و ما دوستان گرامی، پیش از انقلاب اسلامی ایران، ودکا و دیگر مشروبات الکلی به ویژه عرق کشمش از محبوب‌ترین مشروبات در ایران بود. پس از انقلاب طبیعتاً این صنعت شکوفا یعنی تولید ودکا به صورت زیرزمینی درآمد. با این حال بسیاری از ایرانیان مهاجر خواستار مصرف عرق سنتی ساخته شده از کشمش هستند. از چندین سال پیش یک خانواده ایرانی در ایالت کالیفرنیای آمریکا تهیه عرق کشمش را احیا کرده است که این اقدام مورد استقبال بسیار خواستاران این نوع مشروب قرار گرفته است. استقبال بسیار آنها. همکارمان پریسا چندی پیش در سفری به کالیفرنیا با یکی از موفق ترین مشروب سازان ایرانی گفتگوی انجام داده است که با هم میشنویم.
سلام، اسمم هرمز هست. من تو ایران دنیا آمدم. 6 سالم بود اومدم امریکا. تا اون وقت تا حالا همش اینجام. میتونی ببینی با فارسیم خیلی ضعیفه و هنوز میخوام حرف بزنم. ببینیم چی میشه.
خب بگو که چی کار میکنی اینجا؟ کارت چیه؟
مشروب درست میکنیم.
چه نوع مشروبی؟
عرق کشمش، وادکا، برندی، یه خود پرایویت لیبل میکنیم. هر چیزی هست میتونی درست بکنیم. من حالا 8 سال دارم این کار میکنم. اینجا بابام کی بود؟ 20 سال درست کرد. خودش اومد اینجا دستگاه گذاشت درست کرد. مثل والا بازی بود. نگفت این کارم میشه. ریتایرد بود بعدن. منم داشتم مدرسه تموم میکردم. گفتم بیرونم با این چی کار میکنم. مدرسه تموم کردم اومدم تو این کار. اول از اون با بابام کار کردم. همه چیزها رو یاد گرفتم چی بکنم. و یه وقت بود اون دیگه با این کارا تموم شد. گفت من دارم میرم، این کارا میخوای، بیا بکن.
به کجاها اینا رو پخش میکنین؟ برای کجاها میفرستین؟ چه کسی از شما اینا رو میخرن؟
این خیلی تو لس آنجلس و اورنج کاونتی میخرن. دیگه میدونی اینجا همه شیرونی هستن. خیلی هم هر جا تو امریکا میفرستین. یه وقت یه جا هستن کلوز لیکر استیت هستن مثل ورجینیا، اونجا نمیتونین. جای دیگه
از قانونی
دیگه گورنمنت نمیذاره. هر جا دیگه میتونیم. کسی هم از خیلی هم تو اروپا زنگ میزنن میگن این کجاست، چجوری بگیریم. دیگه همه ایرانی ها میدونن دیگه. هر کشمش فقط یه جا میتونن بگیرن، اینجا.
از کدوم ایالت بیشتر به شما زنگ میزنن و سفارش میدن؟
تو هیوستن خیلی زنگ میزنن. هیوستن، تکساس، خیلی ایرانی هستن اونجا. اینجا تو مثل اورنج کاونتی الی کسی زنگ نمیزنه، همش تو مغازه هستن.
از مراحل ساخت عرق کشمش رو برامون توضیح میدی؟ چطوری درست میشه؟ از ابتدا تا انتها.
اول کشمش رو داریم. از اول این چیز، این کشمش ها رو میگیریم. پول ریزن هست. بعد از اینا گرایند میکنیم. خیلی هم شیرین هستن. تو اول با اینا درست میکنیم. گرایند میکنیم تا مثل آب بشه. بعدا میذاریم تو فرمنتیشن. اینجا میشه با آب و ییست و
کشمش.
با کشمش بعد میریم 4 روز 5 روز تو میکشه میشه الکل. بعد از اینجا همه اینا میره تو تانک. از تانک ها
پس از این خمره بزرگ میره به این خمره های کوچیک‌تر.
بعد از اینا میره تو فیلینگ تانک. از فیلینگ تانک بطری میزن اونجا، بعد فیل میشه دیگه تموم شده.
این شیشه ها رو یکی یکی با دست اینجا پر میکنیم؟
بله، هر وقت میخواییم پر بکنیم کارگر داریم. آه. میان اینجا
از تنها کار نمیکنیم؟
نه خیلی.
چند تا کارگر کار میکنیم؟
5 داریم.
5 نفر؟
اینا میان، یک کسی میاد بطری رو میذاره اینجا، اینا فیل میشن، بعد از اینجا لیبل میکنن، سیل میکنن، میذارن تو جعبه، میفرستیم بیرون.
خب الان چرا اینجا خلوته؟ شما طبق سفارشی که میگیرین کار میکنین، درسته؟
بله. بعد دیگه گفتیم شما رو داریم میان اینجا، همه رو فرستادیم خونه.
و در نهایت این میشه عرق کشمش.
بله.
آغاز بخش دوم اخبار جهان از رادیو تماشا. همزمان با آغاز به کار نمایشگاه بین المللی انرژی در تهران و تلاش وزارت نفت برای جذب شرکت‌های بزرگ جهان برای ورود و سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی ایران، رسانه‌های ایران خبر از غیبت غول‌های صنایع نفت و گاز در این نمایشگاه می‌دهند. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه در گزارشی از عدم حضور تمامی شرکت‌های معتبر و شناخته شده صنایع نفت و گاز جهان در 19مین نمایشگاه نفت و گاز تهران خبر داد و اعلام کرد در عوض تعداد شرکت‌های چینی شرکت کننده در نمایشگاه سال 1393 خورشیدی در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است. این خبرگزاری با استناد به آمارهای منتشر شده توسط وزارت نفت ایران می نویسد مجموع تعداد شرکت‌های خارجی شرکت کننده در نمایشگاه امسال با افزایشی سه برابری نسبت به سال گذشته به 600 شرکت رسیده است. نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی همه ساله در ایران برگزار می شود و امسال نیز از روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرده است. ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز به دلیل اختلاف با غرب و جامعه جهانی بر سر ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای آن با تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای روبروست که روند توسعه و بهره‌برداری از طرح‌های صنایع انرژی در کشور را به ویژه در چند سال اخیر به شدت کند کرده است. پس از توافق موقت هسته‌ای سال گذشته میان ایران و شش قدرت جهانی در ژنو سوئیس، امیدها برای رفع بخشی از تحریم‌ها علیه ایران افزایش یافته است و در صورت موفقیت دور بعدی گفتگوها که قرار است حدود دو هفته دیگر آغاز شود، رسیدن به توافقی جامع و پایدار و به دنبال آن لغو تحریم‌ها و حضور شرکت‌های خارجی در صنایع انرژی ایران دشوار نخواهد بود. خبر دیگر حاکی است که چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا نسبت به انزواگرایی ایالات متحده هشدار داده است و می‌گوید رویکرد به چنین حالتی برای پرهیز از درگیری در مناقشات جهانی اشتباه خواهد بود. هیگل روز سه‌شنبه در مجمع امور خارجی در شیکاگو اظهار داشت پس از 13 سال جنگ در عراق و افغانستان به رهبری آمریکا، آمریکاییان روز به روز به درگیری‌های نظامی در خارج بدبین‌تر می‌شوند، اما اشتباه خواهد بود که به مسئولیت‌های جهانی خود به عنوان یک بار یا عمل خیریه نگاه کنیم. چاک هیگل افزود خودداری از درگیری در امور جهانی گران تمام خواهد شد و اضافه کرد تاریخ به ما می‌آموزد که درونگرا شدن ما را در برابر دشواری‌های جهانی مسون نمی‌سازد، فقط ما را ناچار می‌کند که بعداً بیشتر درگیر شویم با هزینه‌های انسانی و مالی بیشتر و اغلب بر اساس قبول شرایط دیگران. وزیر دفاع آمریکا گفت تروریست‌ها و شورشیان کمرنگ نمی‌شوند و این یکی از دلایلی است که آمریکا باید برای تقویت نیروهای عملیات ویژه بیشتر خرج کند. پلیس نیجریه یک پاداش 300 هزار دلاری برای کمک به رسیدن به 276 دختر دانش آموز که توسط شورشیان و تندروها ربوده شده اند پیشنهاد کرده است. مقامات پلیس میگویند پاداش به هر کس که اطلاعات معتبری که به یافتن و نجات دانش آموزان منجر شود ارائه دهد پرداخت خواهد شد. شماره تلفن های تماس در وبگاه پلیس نیجریه پست شده است. پلیس میگوید اطلاعات دریافتی کاملا محرمانه باقی خواهد ماند. رهبر گروه افراطی اسلامگرای بوکو حرام مسئولیت ربودن دختران را بر عهده گرفته است و میگوید گروه قصد دارد آنها را بفروشد. دولت آمریکا روز سه‌شنبه گفت کارشناسان اطلاعاتی و پلیس را برای کمک به کوشش‌های نجات به نیجریه می‌فرستد. پرزیدنت اوباما در مصاحبه‌ای با تلویزیون ABC گفت این رویداد ممکن است حادثه‌ای باشد که جهان را برای دست زدن به کاری علیه آنچه که او آن را یک سازمان دهشتناک می‌نامد انجام دهد. پیشتر در شامگاه دوشنبه شورشیان به شهری در شمال نیجریه در مرز کامرون حمله کردند و بیم آن می رود که صدها تن جان سپرده باشند. این بود بخش دوم اخبار جهان از رادیو تماشا.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و اینک دوستان عزیز همراه می شویم با همکارمان الناز کیانی و گوش می کنیم به رویدادهای ورزشی.
در فاصله کمتر از 40 روز مانده به آغاز جام جهانی برزیل اعتراض ها به این مسابقات ادامه دارد. بیش از 1000 نفر از ساکنان ساو پاولو با حضور در زمینی در نزدیکی ورزشگاه کورینتیانس اقدام به ساخت و ساز غیرقانونی در این زمین کردند. یکی از اعضای فعال کارگران بی خانمان از معترضان به جام جهانی این حرکت را اعتراض به افزایش قیمت‌ها در شهر ساو پائولو دانست. در اثر ساخت و ساز ورزشگاه کورینتیانس که میزبان دیدار افتتاحیه جام جهانی است، اجاره خانه در شهر ساو پائولو تا 100% افزایش یافته. یکی از اعضای پلیس ساو پائولو با مسالمت‌آمیز خواندن این اعتراضات اعلام کرد پلیس فعلا برنامه‌ای برای پاکسازی این زمین ندارد. سازمان کارگران بی‌خانمان تعداد افراد حاضر در این زمین را 1000 خانواده اعلام کرده و نه 1000 نفر. بروکلین به نیمه نهایی کنفرانس شرق راه یافت. رقابت‌های دور نخست مرحله پلی‌آف لیگ NBA با برگزاری 2 دیدار پیگیری شد و در یکی از آنها بروکلین نتس که در سالن ایر کانادا سنتر میهمان تورنتو رپتورز بود، موفق شد که این تیم را با نتیجه نزدیک 104-103 از پیش رو بردارد. در این دیدار بروکلین تنها در کوارتر دوم به برتری رسید، اما پیروزی در این کوارتر با 10 امتیاز اختلاف برد این تیم در خانه حریف را تضمین کرد. جو جانسون شوتینگ گارد بروکلین در این دیدار 26 امتیاز 4 ریبان و 4 پاس گل برای تیمش به دست آورد تا بروکلین در دیدارهای مستقیم با نتیجه 4-0 تورنتو را از پیش رو بردارد. بروکلین با این پیروزی به نیمه نهایی کنفرانس شرق راه یافت تا برای رسیدن به فینال این کنفرانس میامی هیت رو پیش رو داشته باشد. سان آنتونیو هم به نیمه نهایی کنفرانس غرب رسید. سان آنتونیو اسپرز در ورزشگاه AT&T سنتر میزبان دالاس ماوریکس بود و موفق شد این تیم را با نتیجه 119-96 از پیش رو بردارد. در این رقابت که در حضور بیش از 18000 تماشاگر برگزار شد، یاران تیم دانکن سه کوارتر نخست را به سود خود به پایان بردند و شکست در کوارتر چهارم هم نتوانست مانع از پیروزی این تیم در این دیدار شود. در این مسابقه تونی پارکر پوینت گارد سان آنتونیو با ثبت 32 امتیاز 4 ریباند و 4 پاس گل امتیاز آورترین بازیکن تیمش بود. با این نتیجه سان آنتونیو به نیمه نهایی کنفرانس غرب راه یافت تا حریف پورتلند تریل بلیزرز شود. تور دوچرخه سواری ترکیه با قهرمانی رکاب زن بریتانیایی به پایان رسید. در آخرین مرحله از 50مین دوره رقابت‌های تور ریاست جمهوری ترکیه که در مسیری به طول 121 کیلومتر در شهر استانبول برگزار شد، مارک کوندیش بریتانیایی با ثبت زمان 2 ساعت و 35 دقیقه به مقام نخست دست یافت. پس از او الیا ویویانی و آندره آگاردینی ایتالیایی به ترتیب رده‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. در رده‌بندی کلی مسابقات اما پس از 8 مرحله آدم ییتس بریتانیایی به مقام قهرمانی رسید. پس از او رین تارامه از استونی و رومن هاردی فرانسوی به ترتیب دوم و سوم شدند. کریس فروم از عنوان قهرمانیش در سوئیس دفاع کرد. در 5مین و آخرین مرحله از رقابت‌های دوچرخه سواری تور دورماندی در تایم تریل انفرادی که در مسیری به طول 18.5 کیلومتری در نوشاتل سوئیس برگزار شد، کریس فروم رکابزن تیم سکای با ثبت زمان 24 دقیقه و 50 ثانیه به مقام نخست دست یافت. پس از او تونی مارتین و جسی سرگنت به ترتیب رده های دوم و سوم را از آن خود کردند. با این نتیجه کریس فروم با ثبت زمان کلی 16 ساعت و 18 دقیقه و 46 ثانیه برای دومین بار متوالی به مقام قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت. پس از او سیمون سپیلاک و روی آلبرتو فاریا دا کاستا به ترتیب دوم و سوم شدند. این همچنین سومین قهرمانی متوالی تیم اسکای در این رقابت‌ها به حساب میاد. در رقابت‌های موتو جی پی مارکز رکورد 100% پیروزی فصلش را ادامه داد. در چهارمین مرحله از مسابقات این فصل موتو جی پی در خرس اسپانیا، مارک مارکز زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کرد تا چهارمین مقام نخست فصلش را به دست بیاورد. این رقابت 100مین حضور مارکز در رقابت‌های موتو جی پی بود. او که سال گذشته قهرمانی رقابت‌های موتو جی پی را به دست آورده تا کنون موفق به پیروزی در پیست خرس نشده بود. پس از مارکز، دنی پدروسا و والنتینو روسی به ترتیب دوم و سوم شدند. و رقابت نسکار آلاباما با برتری دنی هملین به پایان رسید. در ادامه رقابت‌های اتومبیل‌رانی نسکار و از سری جام سپرینت، دنی هملین با خودروی تویوتا مسیر 4 کیلومتر و 280 متری پیست تالادگا را 188 بار دور زد تا زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کرده و به مقام نخست دستیابد و جایزه $303,000 را از آن خود کند. با این نتیجه در 10 مرحله مسابقات این فصل 8 راننده مختلف رده نخست را به خود اختصاص دادند. پس از هملین، گرگ بیفل و کلینت بویر به ترتیب رده های دوم و سوم را به دست آوردند. بدین ترتیب به پایان برنامه ورزش امروز می‌رسیم. برای ارتباط با گروه ورزش شبکه فارسی صدای آمریکا به ایمیل ورزش@voanews.com ایمیل بزنید.
برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها تقدیم شما دوستان می‌شود.
شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در این هفته در مجلس شورای اسلامی حاضر شد، با تایید ضمنی پیش آمد هولوکاست، اصرار بر رد این واقعه را پروژه امنیتی صهیونیست ها نامید. پیشتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران و نیز علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، هولوکاست را انکار کرده بودند. همکارمان آرش سیگارچی گزارش می‌داد.
دلاور یا دلواپس، واژه‌های جدید در ادبیات سیاسی ایران. محمد جواد ظریف می‌گوید دلاور است. به مجلس رفت تا به سوالات نمایندگان پاسخ بدهد. اما آن سو جواد کریمی قدوسی از نماینده‌های محافظه‌کار مجلس با همفکرانش چند روز پیش نشستی برگزار کردند و گفتند برای وضع کشور دلواپسند. انگار نه انگار که 8 سال مسئول کشور یک نفر از بین خودشان بوده.
دکتر ظریف جنابالی هم داشت برید.
دلواپس ها وزیر امور خارجه ایران را احضار کردند که چرا هولوکاست را انکار نکرده. واکنش محمد جواد ظریف
به مبارزه با شبه افکنی صهیونیست ها درباره انکار هولوکاست ادامه خواهیم داد.
ظریف میگوید سیاست دولت جدید مانع هراس افکنی اسرائیل علیه ایران شده، در حالی وزیر امور خارجه ایران انکار هولوکاست را به گردن صهیونیست ها انداخته که تا همین چند ماه پیش عالی ترین مقام های ایران از انکار هولوکاست میگفتند. انکار هولوکاست به شکل گسترده اولین بار توسط محمود احمدی نژاد 8 سال پیش مطرح شد. رئیس جمهور سابق ایران بعدها در نشست‌های بین‌المللی موضع خود را کمی تغییر کرد و به جای انکار سوالاتی درباره آن طرح کرد.
ما مثل شما هم دیگه بالاخره بسیجی بی ترمزیم سر را انداختیم پای رفتیم ورود کردیم.
منتقدان میگویند اظهارات 8 سال گذشته احمدی نژاد هزینه‌هایی به ایران وارد کرده است، به خصوص که مقام‌های اسرائیل بعد از این سیاست دولت ایران از برنامه هسته‌ای این کشور ابراز نگرانی کردند و حتی نخست وزیر اسرائیل مدعی شد جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد هولوکاست دیگری علیه یهودیان راه بیاندازد. غیر از احمدی نژاد، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز از افسانه بودن هولوکاست می‌گفت.
در یک کشوری کسی به افسانه هولوکاست اعتراض می‌کنه، میگه من قبول ندارم، زندانش می‌ندازن.
به نظر می‌رسد حکومت ایران در یک سال اخیر رویه جدیدی را پیش گرفته. دولت که میگوید هولوکاست را قبول دارد و رهبر جمهوری اسلامی هم که این روزها اصراری بر نفع هولوکاست ندارد. حتی جواد کریمی قدوسی هم که میگفت دلواپس است از پاسخهای ظریف قانع شد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
پرزیدنت باراک اوباما در اواخر ماه آوریل گذشته به ژاپن مسافرت کرد. این نخستین دیدار یک رئیس جمهوری آمریکا از ژاپن در مدت 18 سال بود و بر تعهد دولت اوباما به ادامه تمرکز بر منطقه اقیانوسیه آسیا و یکی از مهمترین اتحادهای آمریکا در جهان تأکید گذاشت. ایالات متحده آمریکا و ژاپن در جنگ جهانی دوم به شدت با یکدیگر جنگیدند، اما به نزدیکترین متحدان تبدیل شدند. دو کشور از نظر اقتصادی نیز متحدانی نزدیک هستند، نه فقط به عنوان شریکان بازرگانی بلکه اعضای نهادهای جهانی و منطقه‌ای مانند G7 و G20 و مجمع همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه، اختصاراً اپک، و سازمان تجارت جهانی، اختصاراً WTO. این طیف گسترده همکاری آمریکا و ژاپن هم چالش‌های بین المللی از ایران تا اوکراین تا کمک توسعه جهانی و هم مسائل منطقه‌ای را شامل می‌شود. اتحاد ژاپن آمریکا همچنین نقشی بسیار مهم و کانونی در حفظ امنیت منطقه‌ای، جلوگیری از مناقشه و تضمین ثبات بازی می‌کند. نخستین ماده پیمان دو جانبه همکاری و امنیت بین ژاپن و آمریکا مشخص می‌سازد که این دو کشور هر اختلاف بین المللی را که ممکن است در آن درگیر باشند با ابزار صلح جویانه به شیوهی که صلح، امنیت و عدالت بین المللی به خطر نیفتد حل کنند و از تهدید یا استفاده از زور علیه هر کشوری بپرهیزند. پرزیدنت اوباما در جریان دیدار از ژاپن گفت هر دو کشور به این اصل پایبند هستند و می‌خواهند اختلافات در منطقه از جمله مسائل دریایی صلح جویانه و از راه گفت و شنود حل شود.
All of us have responsibilities to help maintain basic rules of the road and an international order so that large countries, small countries all have to abide by what is considered just and fair.
همه ما مسئولیت داریم که به حفظ قواعد اولیه مسیر و نظم بین المللی کمک کنیم تا تمام کشورها بزرگ و کوچک مجبور شوند آنچه را درست و عادلانه تلقی می شود رعایت کنند و اختلافات به شیوهی صلح جویانه برطرف شود. رئیس جمهوری آمریکا افزود ایالات متحده در منطقه پاسیفیک حضور دارد و همیشه نیز خواهد داشت. امنیت و غنای آمریکا از آینده این منطقه جدا نیست و به همین دلیل است که به تجدید رهبری آمریکا در پاسیفیک آسیا ارجحیت دادم و این امر شالوده استراتژی ما و اساس امنیت و پیشرفت اقتصادی منطقه، اتحادیه‌ها و پیمان‌های تاریخی ما از جمله با ژاپن است.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
خب دوستان عزیز، همکنون خواننده مشهور ایرانی خانم گوگوش برای شما ترانه میخونه، البته همراه با ابی، ترانه به نام نوستالژیا.
تو جا موندی به زیر خاک و خاکستر.
به دنیا اومدیم اما ما این دنیا رو نشناختیم،
چه میموندیم چه میرفتیم، به هم بازی رو میباختیم.
و اینک آخرین بخش اخبار جهان. مقامات پاکستان میگویند یک آمریکایی در فرودگاه شهر کراچی در پی بازرسی امنیتی پیش از آن که سوار هواپیما بشود دستگیر شده است. یک افسر ارشد پلیس دیروز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت این آمریکایی روز دوشنبه پس از آن که ماموران امنیتی فرودگاه در جریان بازرسی عادی متوجه شدند 15 گلوله هفت‌تیر 9 میلیمتری و 3 چاقو همراه دارد دستگیر شد. گزارش حاکی است که او عازم اسلام آباد بوده است. مقام پلیس گفت آمریکایی دستگیر شده نتوانست هیچ مجوز قانونی برای حمل گلوله ارائه دهد و افزود لپتاپ و دیگر وسایلی که همراه داشت به آزمایشگاه فرستاده شده است. سفارت آمریکا در اسلام آباد هویت مرد را تایید نکرد، اما یک سخنگو به صدای آمریکا گفت سفارت از موضوع آگاه است و با مقامات پاکستان برای حل آن در تماس قرار دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام ناشناس پلیس آمریکا میگوید آمریکایی بازداشت شده مأمور FBI است و به عنوان بخشی از یک برنامه ضد فساد در پاکستان بوده است. مقام پلیس گفت او ظاهرا مرتکب اشتباه شده است و علامتی وجود ندارد که سعی داشته است گلوله ها را به داخل هواپیما ببرد. دادگاهی در عربستان سعودی سردبیر یک مجتمع اینترنتی را که او برای بحث درباره نقش مذهب در آن کشور به راه انداخت به 10 سال زندان و 1000 ضربه شلاق محکوم کرده است. گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه های عربستان حاکی است این شخص موسوم به بداوی مؤسس وبگاه لیبرال های سعودی آزاد در ماه ژوئیه سال پیش به 7 سال زندان و 600 ضربه شلاق محکوم شد، اما دادگاه تجدید نظر حکم را رد کرد و دستور داد محاکمه تجدید شود. افزون بر تعیین مجازات سخت‌تر بر بداوی، قاضی دادگاه جنایی در شهر جده روز چهارشنبه او را به 1,000,000 ریال سعودی جریمه محکوم کرد. وبگاه از زمان نخستین محاکمه بسته بوده است. وکلای مدافع بداوی حکم را که می توانند از آن درخواست استیناف کنند بسیار سنگین نامیدند، هرچند که دادستان خواهان مجازات سخت‌تر شده بود. خب دوستان عزیز، در اینجا به پایان برنامه بامدادی امروز رادیو تماشا رسیده ایم و زمان آن که با شما خداحافظی کنیم. همراه با همکارمان در اتاق فرمان مهران که کارگردانی فنی برنامه امروز رو به عهده داشت، و همچنین جیمی کوک و جان الیسون، دو مسئول فنی و صدا برداری که با مهران همکاری میکنن، به همه شما عزیزان بدرود میگوییم. بهروز و پیروز باشید.